اینجا هستم خدمت شما تا درباره سعدی چندی سخن بگوییم. سعدی پس از حکیم ابوالقاسم فردوسی به تحقیق بزرگترین سخنسرای ادب پارسی است و او در سده ششم هجری میزیسته. سعدی به تحقیق بزرگترین استاد زبان فارسی دری است و با آثاری که ارائه کرد باعث شد که زبان فارسی روند صحیح‌تر و سالم‌تری رو سپری بکنه. میدونید که آثار چندی از این سخنسرای گرامی و بزرگ هست. در سال 655 هجری قمری یک اثری سروده است، مثنوی در بحر متقارب به تقلید از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با نام بوستان یا سعدی نامه. بوستان یک اثری است که برتاباننده و نشان دهنده جهان آرمانی یا به اصطلاح خاص فلسفی و فرنگی او اوتوپیای سعدی است و سعدی در اونجا در ابواب دهگانه و ابیاتی در مقدمات پیش از ورود به ابواب جهانی که مطلوبش هست رو به تصویر میکشه و درباره بایدها و نبایدها و غایتهایی که در نهاد او شکل گرفته در حوزه اخلاق و شکل زیستن صحیح آدمی بحث میکنه. یک سال پس از آفرینش این اثر، یعنی در سال 656، سعدی دست به کار تدوین و مرتب کردن کتاب گلستان دست به کار این کار میشه. حالا چرا بنده عرض کردم که تدوین و مرتب کردن؟ چون که به نظر میرسه که سعدی کار این اثری که به نثر مسجع آفریده است رو در طول سالیان به انجام رسانده است و لابد مستحضر هستید که سعدی بسیار اهل سفره و میگویند 30 سال سیر آفاق میکرده است و سرزمین های مختلف رو میدیده، سرزمین هایی که در حوزه قلمرو مسلمانان بوده است و مسلمانان او رو به عنوان وطن میشناختند، یعنی وطن مسلمانان قلمرو فکری و دینی و گستره اسلامی سرزمین ها بوده است. گلستان حاصل این سفرهای سعدی است و یک اثری است که ما او رو به عنوان یک اثر طیفی از نظر محتوایی میشناسیم. طیفی به چه معنی؟ به این معنی که اگر که در بوستان کاملا غایت‌گرا بود و فقط به بخش سپید ماجرا توجه میکرد، در گلستان خیلی طیفی و واقعی با مسئله برخورد کرده. یعنی جهان گلستان نه یک سر سفیده و نه یک سر سیاه، بلکه خاکستریست، اونگونه که جهان همه ما انسان ها خاکستریست. همه ما به هر حال لغزش هایی داریم، نادرستی هایی داریم، خطاهایی از ما سر زده، اما این همه زندگی ما نیست، فضائلی هم داریم، اخلاق پسندیده و نیکو هم در نهاد ما هست و اینها وقتی که به هم میآموزه یک طیف به وجود میاره و باعث میشه که ما نه یک سر سیاه و نه یک سر سپید بلکه خاکستری باشیم. جهان گلستان یک جهان خاکستری است از نظر محتوایی و این باعث میشه که گلستان اثر بیمانند و بسیار بسیار جذابی باشه، از شعار دور باشه و وقتی که مخاطب این اثر رو میخواند در جای جای این کتاب خودش رو با سعدی همانند و همسان تصور میکنه و با این اثر و مؤلف این اثر به گفتگو می نشیند. این اثر حاصل دیباجه و 8 باب هست. باب آغازین کتاب گلستان عنوانش هست در سیرت پادشاهان، باب دوم در اخلاق درویشان، سوم در فضیلت قناعت، چهارم در فواید خاموشی، پنجم در عشق و جوانی، ششم در ضعف و پیری، هفتم در تأثیر تربیت و هشتم در آداب صحبت. دیباجه از کل کتاب نسبت به همه کتاب بخش دشوارتر هست. دیباج به معنای خط و گونه است و نیز پارچه حریر رو بهش دیباج میگویند. این واژه در اصل یک واژه عربی است، اما گویا ایرانیان این واژه رو به دیباچه تغییر دادند، اما شکل صحیح این واژه همین هست که خدمتتون عرض کردم و واژه اصالتاً عربی است و دیباجت هست. سعدی نهایت دقت رو کرده که دیباجه اثر او بیمانند و زیبا از کار در بیاد و البته در این کار به کمال توفیق دست یافته، چه اینکه بسیاری از ایرانیان بخش‌هایی از دیباجه گلستان رو با همه دشواری که داره در واقع از بر هستن. اگر بخوایم اشاره‌ای به متن دیباجه بکنیم، بنده چند سطری برای شما بخوانم از آغاز دیباجه. من نفس خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است، او به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده، اخوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خرداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنی نظر داری. فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایی ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. عصاره تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این برای نمونه حدوداً یک صفحه از دیباجه است و بر این قیاس دیباجه 6-7 صفحه‌ای به طول می انجامه و بسیار خواندنی و شنیدنی است. این بخش از کتاب مثل دیگر بخش های این اثر گرانسنگ و بیمانند و با همه دشواری هایی که داره می ارزه که مخاطبان جدی و همه فارسی زبانان اصلا کتاب گلستان رو و مخصوصا دیباجه رو با دقت بخوانند و در واقع اگر که دقت و غور کافی در آثار سعدی مبذول بشه، خصوص در گلستان، فارسی ما بسیار رشد خواهد کرد. درسته که زبان فارسی زبان مادری ماست، اما هیچ راهی جز خواندن آثار تراز اول ادبیات فارسی کمک نمی‌کنه که زبان ما زبان سخت‌تر و صحیح‌تری بشه و رشد بکنه. امیدوارم که با تداوم و تسلسل برنامه‌هایی از این دست ما با زبان و ادبیات فارسی که بزرگترین و بهترین میراث تمدنی ما هست بیشتر و بیشتر آشنا بشیم و با بزرگترین استاد زبان فارسی یعنی سعدی عزیز و بزرگ که یکم اردیبهشت به نام او به درستی و با سلیقه هرچه تمام تر نامگذاری شده بیش از پیش به یاد او باشیم و البته این فقط در حد یاد کردن نباشه و تداوم داشته باشه و پیوسته ما در حال مطالعه آثار ادبی فارسی خصوص گلستان و بوستان و غزلیات سعدی باشیم. بدرود و تندرست باشید.
ممنونیم از اینکه ما رو همراهی کردید. در بخش پایانی اقلیم ادب ازتون دعوت میکنیم بشنوید ابیاتی رو از غزلیات سعدی. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم. بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. تا خار غم عشقت آویخته در دامن، کوته نظری باشد رفتن به گلستانها. آن را که چنین دردی از پای در اندازد، باید که فرو شوید دست از همه درمانها. در پناه ایزد یکتا مانا باشید و برقرار.
مشهود ازل که در بر تو آمین طلب ز جوهر تو، در هر چه زمین به غیر روشن در آینه تو گردد آن زنگ.
پارسی‌نوش.
چه راحت از خیابون رد شدم. هرچی تلاش کردم فوبیای رد شدن از خیابون داشته باشم نشد. خیلی راحت رد شدم که. ای بابا، منم دنبال یه فوبیا میگردم. آخه به چشمم چشمی به فوبیام رسیده. یکی میگه من فوبیای سوزن زدن دارم. وقتی میرم دکتر میمیرم و زنده میشم. یکی دیگه من به رنگ قرمز یا آبی فوبیا دارم. حالا تو ببخشید این نفرت داشتن تا فوبیا. یکی دیگه میگه من فوبیا سوسک بالدار دارم. بعد ببخشید یعنی شما با سوسک معمولی مشکل ندارید؟ یکی دیگه میگه من از جواب تلفن دادن فوبیا دارم. نمیدونم داشت راست میگفت یا برای اینکه کم نیه رو بگه منم یه فوبیایی دارم میگفت. ولی یه جوری شده که به هر کسی میرسی یه فوبیایی داره. بعد هم ازت میپرسن تو چه فوبیایی داری؟ اگه بگم فوبیا ندارم چپ چپ نگام میکنم، فکر میکنم چاخام میکنم. پس این مجلسی که پر شده از پوز دادن، از فوبیا گفتن. علاقه بندان فوبیا توجه داشته باشید، این که به هر چیزی که بعدمون میاد بگیم فوبیا داری درست نیست. فوبیا علامت خودشو داره. تنفس غیر طبیعی، ضربان قلب بالا، تب و لرز، احساس خفگی، درد سینه و احساس گرفتگی در سینه نشانه های فوبیا داشتن از چیزیه. بله، اونی که هممون بهش میگیم فوبیا شاید ترس باشه، حتی نه ترس زیاد و شدید، یه ترس کوچولو. وای از جا پریدم، یعنی منم فوبیا گرفتم. فوبیا از بوق ماشین. آره آره آره، من فوبیا بوق ماشین دارم. حالا شما بگین حرفای من درباره فوبیا درسته یا نه.
ولی من واقعا حالم بد شده، ادا در نمیارم. دارم به سختی نفس میکشم. جدیدن وقتی کلمه های غیر فارسی رو میشنوم اینجوری میشم. وقتی گفتی فوبی، فوبی چی بود؟ فوبی وای یا اصلا اسمش رو نمیتونم بگم. داره حالم بدتر میشه. یکی بیاد کمک، کمک.
به ترس نامعقول و شدید از یک موضوع، یک موقعیت یا یک شی فوبیا میگن. اما باید گفت که واژه فوبیا یه واژه بیگانه و غیر فارسیه و اجازه نداریم که این کلمه غریبه رو در زبان و ادبیات فارسی به کار ببریم. هراس، ترس، ترس بیمارگونه و هول، تشویش، انزجار، نفرت یا ترس بیخود واژه‌های فارسی‌ان که به جای کلمه بیگانه فوبیا باید استفاده کنیم. کمال‌الدین علی محتشم کاشانی، شاعر پارسیگوی سده دهم هجری قمری که با شاه طهماسب اول صفوی هم دوره بوده، میگه در میان بیم و امیدم که هر دم می کند مرگ در کارم تعلل، زید در قتلم شتاب. بله، واژه بیم به معنای هراس یا همون ترسه و اینجا در تقابل با امید آورده شده. یا در غزلی از حافظ واژه بیم اینجوری اومده: هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. ترس واقعی وقتیه که هویتمون رو گم کنیم. زبان و ادبیات فارسی هویت اصلی ماست، برای پاسداشتش باید تلاش کنیم.
به نام خدا. درود بر شما هموطنان عزیزم، امیدوارم که هر جای ایران زیبامون که هستید حال دلتون عالی باشه. به کتاب راه زندگی خوش آمدید. گاهی اونقدر فکر میکنیم که فراموش میکنیم زندگی برای زیستنه، نه تحلیل کردن. انگار وسط موج‌های ذهنمون ایستادیم و دنبال ساحل آرامش می‌گردیم، در حالی که شاید خود ما همون ساحلیم. ذهن ابزار فوق‌العاده‌ایه که به کمکش برنامه می‌چینیم، می‌سازیم و پیشرفت می‌کنیم. اما وقتی بی‌وقفه فکر کنیم، ذهن از ابزار به فرمان روا تبدیل میشه. ریچارد کارسون در کتاب فکر نکنید زندگی کنید به ما یادآوری میکنه مشکل خود فکر کردن نیست. مشکل اینه که هر فکری رو باور میکنی. تصور کن که یک آسمان بی انتها هستی. افکار فقط ابرند. بعضی سفید و سبک و بعضی هم تیره و سنگی، اما هیچ ابری نمیتونه آسمون رو زخمی کنه. ابرها میاند و میره و این آسمونه که استوار باقی میمونه. سنکا میگه ما بیشتر از آنچه که واقعا رنج می کشیم در تخیلمون رنج می بریم. چند بار شده از اتفاقی ناراحت بشی که هنوز نیفتاده؟ چند بار سناریویی رو توی ذهنت ساختی و همونجا همون لحظه خسته و دلگیر شدی؟ کارسون نمیگه فکر نکن، میگه فکرهاتو جدی نگیر. وقتی بدونی هر فکری فقط یک عبور ذهنیه، لازم نیست باهاش بجنگی و نیازی نیست که ثابت کنی درسته یا غلط. فقط بذار بگذره. اینجاست که رشد فردی خودش رو نشون میده. گاهی مسیر تغییر در عجیب ترین جای ممکن نیست، در پیچیده ترین تکنیک ها هم نیست. گاهی ساده ترین تمرین عمیق‌ترین تغییر رو در ما ایجاد می‌کنه. فقط مشاهده کردن، فقط دیدن بدون قضاوت، فقط تماشا کردن این که افکار میاند و میره. وقتی افکارت رو مثل یک مهمان ببینی که میاد و یه روزی هم میره، دیگه لازم نیست به اونها مأموریت بدی، فقط نفس بکش و باش. شاید بزرگترین آزادی همون سکوت باشه. سکوتی که بعد از هزاران فکر میاد. وقتی دیگه برای توجیه ذهن نیازی نمیبینی حرف بزنی، آروم میشی. بدون حتی یک دلیل سنگی. اما با حس روشن این که همه چیز سر جای خودشه. پس دفعه بعد که ذهنت غوغا به پا کرد، لبخند بزن و با خودت زمزمه کن: من فکرهای توی ذهنم نیستم. من همون آرامشیم که پشت فکرها پنهان شده. از قلب کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان با شما همراه بودیم. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده ما بودید. مراقب قلب مهربونتون باشید. خدا نگهدار.
کلمه کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلا یک کلمه بزرگی است که اشتباهی می فهمند ازش. اونا خیال می کنند که یعنی هر روز باید گریه.
حماسه عظیم کربلا و عاشورا درس هایی به ارمغان می آورد که کهنگی ندارند و سال هاست می شنویم که فرمودند کلو یومن عاشورا و کلو ارزن کربلا.
زمان رفته ولی کرب و بلا فرق نکرده است، که جنگ است هوا فرق نکرده است. زهر گوش صدا می رسد از کودک چشمای عربا و انگار لبی میشه کفت در لب آن. دعایی بکنه پاته میدان برستد منجی دوران، زمین قرب شد از خون شهیدان. بیا منتقم خون خدا ای گل زهرا، به پایان برسان دوری خود را. زمین سیر شد از داغ نبودن که دل بست جهانی بود.
قرن هاست که محرم و صفر با خلق و خوی شیعه معنوس است و من ماندم حیران. هر سال خیلی مشتاقان هروله کنان به سمت مشیای راهیند تا به زیارت اربعین برسند.
این جمعیت نشانه وحدت و امت هست،
نشانه اتحاد ملت مسلمان جهان
که همیشه آزاده زندگی کنیم.
به یاد کی هستی داریم؟
یاد شهیدمون آقای خامنه ای.
ما راهش رو ادامه میدیم و الان لحظه به لحظه دارم برای پسرم توضیح میدم.
مرگ بر آمریکا!
مرگ بر آمریکا!
موسم الحب والجنون دارت مشاعر
مرفوعه. اما امسال حال و هوای این سفر فرق دارد. امسال محرم زودتر از موعد رسید و ما معنی کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا را با چشم خود دیدیم. کربلا در ماه مبارک رمضان تکرار شد و عاشورا عیان گردید و یزیدیان زمان امام جامعه مسلمین را به شهادت رساندند و من حیرانم از این معنا و مفهوم این حدیث و این روایت.
اونجا که خیلی ناراحت شدم روز اول، روز دوم تو بیت بود. روز اول ما از همون دقایق اولیه رفتیم، حالا بر مشکلات که وجود داشت رفتیم داخل و من خودم شروع کردم به خاموش کردن آتش و یه تعداد پیکرها رو در آوردن. ما خودم باور نمی کردیم، ولی وقتی که حضرت آقا در اومد باورمون شد که اون لحظه آقا و خانوادش اونجا بوده. و واقعا خودم دلم سوخت که اینقدر حرف میزنن، اینقدر شایعه میکنن که کاخی دارن و جاهای بسیار امنی دارن. اون تا چه حرفا. فرداش گفتن که آقا پیکر نوه آقا پیدا نمیشه. فردا رفتیم و خود من با یک تا بچه‌ها رفتیم اتاق بغل منزل آقا که منزل دخترشون بود. اونجا گشتیم و پیکر نوه کوچیکش که 14 ماهش بود که بسیار هم دختر زیبایی بود، عکسش رو بعدا من دیدم چون خودش که آسیب دیده بود، اما پیکر سالم بود. درش رو بریم مثلا با همه وجود سوختم، خیلی دلم سوخت، خیلی دلم سوخت که نوه آقای دختر بچه کوچیک و تو جنگ در کنار پدر بزرگش.
امسان اولین مسافرین امام شهیدمان بود که به زیارت حسین علیه السلام نائل آمد و سفر اربعین با او شروع شد و موکبها جان گرفت.
به امان الله، به امان الله یا شهید الله، به امان الله الله.
دلا خون گریه کن چون اربعین است، عزای رهبر مستضعفین است، به هنگام شهادت روزدار است، مرام مرد میدانها چنین است، شعار رهبرم هیهات هیهات، چو او هم رهرو راه حسین است، نباشد در مرامش صلح و سازش که رسم مردم ایران زمین است، دلا خون گریه کن اندر عزایش که داغدار عزایش مسلمین است.
یا یزیدی هستی یا حسینی، این وسط نداره. ما باید ببینیم تو این برش تاریخ که قرار گرفتیم تو صف حسینیاییم یا صف یزیدی ها. کمک حسینی ها میکنم یا کمک یزیدی ها. یه وقت میبینی یه توییت مختصر میشه کمک یزیدی، یه جمله، یک سلامت، یه ابرو بالا انداختن، حتی یعنی هر کی به اندازه خودش میتونه حسینی باشه یا یزیدی، یه سکوت، یه سکوت میشه یزیدی.
من ایرانم و تو ارادی، چه فرادی، چه فرادی.
امسال اربعین با سالهای دیگه فرق میکنه، هم ما یه پیامی داریم به عنوان شیعان امیرالمؤمنین و پیروان نائب امام زمانمون که پیام خونخواهیه و داغی رو که این صهیونیست ها و آمریکایی ها به دل ما گذاشتن، این سرد نشده و سرد نخواهد شد تا اینکه ما انتقامونو بگیریم.
اربعین رو با یاد آقای شهیدمون میریم، یه سوال دیگه ای داره.
کجا باستم حرم نمیشه و از تو دورم، باورم نمیشه و دارم میمیرم.
انشاءالله این اربعین خواهد بود که دشمن شکن خواهد بود و آمریکا و اسرائیل اولین بازندگان این خیلی عظیم اربعین هستند.
انشاءالله این سال توفیق پیدا کنیم در مسیر اربعین، در مشایع حضور پیدا کنیم که انشاءالله مشت محکمی باشه به دهن استکبار جهانی که میخواد این پرچم و این بیرق از دست ما بگیره.
چه فرادی، چه فرادی.
روی موج فیروزه‌ای،
رادیو اصفهان.